آقای دکتر، اگر اجازه بفرمایید بپردازیم به پاسخ به پرسش های شنوندگان.
بله، خواهش میکنم.
آقای دکتر، عزیزی سوال داشتن که در بیماری بوردرلاین آیا اساسا درمان گره گشاست؟ اگر آری چگونه داروهایی رو لازم داره و اگر نه چگونه باید درمانش کرد؟
بله، عرض کنم که ببینید، بیماری بوردرلاین باید نگاه کرد به تعریفش و از اونجا بعدی ملاحظه کرد درمان. بوردرلاین خب تعریف اساسیش و ویژگی مهم بیماری بوردرلاین اون حالت بی‌ثباتیش هست و اون فوران احساسات هست در که خودش در رفتار مریض بوردرلاین نشون میده که مرتبا فاز عوض میکنه. قطبهای مثبت و منفی که شما در یک فاز الکتریکی که نگاه بهش بکنید، در برق مثلا، بیماری بوردرلاین مرتبا فاز عوض میکنه و مرتبا قطب عوض میکنه، مرتبا از حالتی به حالتی و از گونه ای به گونه ای به لحاظ مزاجی این در حال نوسان هست که تعریف خود بیماری است. خیلی خوب، حالا اگر این مشکل مرکزی مریض هست، شما همین باید کاری بکنید و خب استراتژی درمانی شما برای این مبناست که یک تعادل روحی برقرار کنید در مریض، که این مریض امکان داشته باشه مثلا ازدواج کنه، بتونه کار بگیره در جامعه و بتونه مثلا در ترافیک چیکار کنه، دیگه از این حالت پاندولی بیرون بیاد، مثلا میتونه خطر ایجاد کنه برای خودش و برای افراد دیگه در ترافیک، میتونه زندگی خانوادهش رو به هم ولو بریزه و در بین همکارانش در کارش هم میتونه چیکار کنه، طوفان ایجاد بکنه، اگر که شما به ترتیبی کمکش نکنید که به حالت ثبات و سازگاری روی برسه. این استراتژی شماست، به این هدف شماست به عنوان روان پزشک روانشناس در درمان. خیلی خب، این به این سادگی البته نیست. شما برای اینکه در بیمار یک همچین کیفیتی به وجود بیارید، میباید که سرمایه گذاری های متفاوتی و انرژی های متفاوتی در سطوح مختلف گذاشته بشه، که ما در بحث بوردرلاین اشاره کردیم. من به طور عمومی میگم که شما روان درمانی لازم دارید، در بسیاری موارد خب میتونه درمان داروی هم مطرح بشه، اما تکیه اساسی در بیماری بوردرلاین بر رفتارشناسی هست و رفتارگرایی هست، یعنی نشون دادن مریض یا آموختن به مریض که چگونه بر این حالت ایمپالسیو و حالت به هر حال ناگهانی به هر حال در هم ریختن رو شما بهش بیاموزید. اولا آگاهی پیدا بکنه نسبت به مشکلات شما، بعد از اون یاد بگیره که از این حالت تحلیل کنه و مدیریت بکنه نوسانات روحیش رو. و به همین خاطر روان درمانی یا تراپی در واقع درمان اصلی مریض است. ولی خب یک فرد بوردرلاین به تبع این طوفان ها و تلاطم هایی که در زندگی ایجاد میشه نمیتونه حالش خوب باشه به طور عمومی، یعنی بی تردید افسرده هم هست، بی تردید اضطراب عمومی و بی قراری داره، خب مجموعه این فاکتورها به بی خوابیش هم منجر میشه، درش دغدغه های ایجاد میشه، دلخوره، ناراحته از اینکه اینجوری شده، یک بحران در زندگیش، اصلا بیماری بوردرلاین داره، فکرهای هستی شناسان داره، کل هستی و زندگی رو زیر سوال میتونه ببره و بزرگترین خطر بیمار بوردرلاین هست که اینه که در درون از درون توهیست، همواره در حال ترس، در حال اضطراب، چرا که اون مشکل جدایی از مادر رو در اون دوران و اون مسئله گسست رو و اون بحران رو خوب حل نکرد. و به همین خاطر شما در اینجا میتونید ارتباط منطقی بحث بحران رو پیدا کنید با سایر قسمت های رفتارشناسی با مثلا اختلال شخصیت. خیلی خوب، برگردیم به اصل سوال، این که البته می شود درمان دارویی کرد، این معنا که هم در داروهای داد تا حدودی مثلا تنظیم کننده و ثابت کننده رفتار باشه، بعضی داروها هست مثلا که برای اپیلپسی استفاده میشه، ما در تجربیات کلینیکی و در کار کلینیکی آموختیم که اینها تا حدود زیادی از نوسانات روحی جلوگیری میکنن، به معنای البته نوسانات روحی که اینجا من صحبت کنم بیشتر به معنای اینه که مریض یا خیلی افسرده یا خیلی خوشحال نباشه، که در بیماری مانو دپرسیو ازش صحبت کردیم. خب این یه تعادل روحی ایجاد میکنه، داروهای مثل لیتیوم به اصطلاح داروهای معروف بیماری مانو دپرسیو، بعضی داروهای سیکوز که در برنامه گذشته در یک سوالی که هم جواب سوالی هست کردم، در بسیاری بسیار در موارد بسیار نادر و به مدت خیلی کوتاهی میشه یک دوز بسیار پایین، یک مقدار بسیار پایین از این داروهای جدید به هر حال آنتی سیکوز ها رو استفاده کرد برای ثابت کردن فرد که زیاد نوسان نکنه، ولی توصیه نمیشه، توصیه نمیشه. دارویی که اگر بشه داروی داد در واقع میباید عوارض جانبی بیماری بوردرلاین رو و سیمتوم های جانبی رو از بین ببره، که البته یک سود بزرگ درش هست، یعنی یک سود اساسی درش هست که ما بتونیم اون کیفیت بزنیم و اون درش کوالیتی فرد رو اگر تامین میکنیم با دادن دارو، ولو با حل مشکل خوابش، مشکل اضطرابش، افسردگی ناشی از خود بیماری، خب خود این درش یک سود بزرگ هست. یعنی همین کافی است ما بتونیم، یعنی در سطحی یک همچین کیفیتی و نائل شدن به یک کیفیت در زندگی مریض کافی است ما بتونیم دست به درمان دارویی ببریم و میکنیم این کارو در مواردی. منتها من مجددا تاکید میکنم که درمان مؤثر و اساسی در بیماری بوردرلاین البته همانا روان درمانی و در خود از منظر رفتار گرایی است که بتونیم فرد رو رفتارش رو تصحیح کنیم در ممارسه و تمرین طولانی مدت. مریض بوردرلاین میباید که به مدت چندین سال مرتبا هفته یک یا دو بار ضعیف روان درمانگر در ارتباط باشه که در برخود با مسائل روزانه زندگی مورد به مورد یاد بگیره چگونه بر احساساتش و بر نوسانات روحیش غلبه بکنه که بتونه مثل یک فرد نرمال به طور ثابت عمل کنه و از ثبات روحی برخوردار باشه. توجه به این نکته خیلی مهم از نظر علمی که بیماری بوردرلاین یک بیماری تک محوری به حساب تک مجهولی نیست. بیماری بوردرلاین طیفی از بیماری ها مثل خود بیماری اسکیزوفرنی و اختلال شخصیت ها به طیف گسترده و درجات متفاوتی این بیماری داره. شدت و حدتش از فرد به فرد تغییر میکنه بسته به اینکه شخص گذشته از بیماری بوردرلاین آیا یک آسیب پذیری بنیادی دیگه ای درش هست یا نیست و بسته به اینکه سایر فاکتورهای زندگی چگونه عمل میکنه این بیماری یک طیف بیماری هاست. یعنی درش ما شاید حداقل 20 نوع بیماری بوردرلاین داریم و همین خاطر این تذکر عزیز باقی مهمه که ما درمان عمومی نباید هیچ وقت به طور عمومی و کلی به درمان مسئله تدیه درمان نگاه کنیم، بلکه باید این فرد به طور مشخص زیر ذره‌بین آزمایشات و اون مسئله تست ها و خلاصه ارزیابی ها بره که یک نقشه مشخصی از اون فرد مشخص داده بشه، تشخیص مشخصی داده بشه و اون استراتژی درمانی باید 100% متناسب و منطبق باشه با مشکلات اخص اون فردی که تحت درمانه و الا خب توصیه های عمومی هم میشه کرد.
خیلی سپاسگزار.
یک چیزی که از شنوندگان عزیز ما سوال کردن که آیا یک مرز سنی مشخصی برای تکوین و تکمیل شخصیت روحی روانی انسان وجود داره؟
عرض کنم که مسئله شخصیت انسان از نظر رفتارشناسی، یعنی شخصیت روحی و اون چیزی که ما بهش میگیم شخصیت، که از یک بحثیست کیفی و نه کمی، بحثیست که برمیگرده به کیفیت های درونی و قابلیت روحی، این درش مجادله هست که انسان کی حالا بالغ شده مثلا به لحاظ روحی، آیا یک بلوغ همونجور که بلوغ سنی هست کلن از نظر این که فرض بفرمایید که انسان به لحاظ ظاهرش به بالغ بلوغ میرسه، مردها یه جور به لحاظ بلوغ میرسن، زنها یه جور میرسن و خلاصه این مشخصه دیگه، دعوای سرش نیست از یک فرهنگ به فرهنگ دیگه یا از یک کشور به کشوری که بگن که مثلا در فرهنگ آ افراد اینجوری بالغ میشن در فرهنگ بی بگونه دیگه، بلکه به لحاظ فیزیولوژیکی ما یک بلوغ فیزیولوژیکی داریم که ثابت با مثلا به اضافه منهای دو سال بالا و پایین ما در فرهنگ های مختلف در سراسر جهان در حوزه تجربه ما در کره زمین بلوغ سنی یک وضع میشن، ولی به لحاظ روحی اما از نظر اون پختگی ذهنی و فکری و احساسی اون چی که ما به عنوان شخصیت روانی فرد ازش صحبت میکنیم این یک پروژه ناتمام سراسر عمر. یعنی ما انسان همواره در حال شدن، همواره در حال تکمیل شدن، تکامل و مرکب زمین میخوره، یاد میگیره و این زمین خوردن ها که همان از دست بحران ها ما الان داریم تغییر میکنیم، انسان رو آبدیده میکنه، پیچیدش میکنه، انسان رو آموخته میکنه، بهش یاد میده و به همین خاطر شخصیت های جدید مرتبا در حال تولده. منتها این چیزی هم نیست، یعنی در واقع یک نوع آنارشیزم نیست در بحث شخصیت، بلکه به هر حال قانونمندی های هم حاکم هست، یک پیوستگی هم دیده میشه، یک پیوستگی همگون و همخوانی و سازگار که میشود تغییر کرد و اینو دنبال کرد در انسان بیاشه. این هر فرد کاراکتری داره که شما میتونید وقتی مثلا تست میکنید شخصیتی فرد رو بدید رد پاشو از بوده که پیدا کنه قشن با مصاحبه با پدر و مادر در بیارید مو به مو که چرا امروز یک فرد اینجوری رفتار میکنه، منظم، معقول، خردمندانه و یا مرکوزش، اون وقتی که به راحتی برگردید به گذشتش رو در بیارید. بنابراین در این حال پایه های گذشته میشه برای مادر شخصیت، گفته میشه مثلا دوره بین 0 تا 6 سالگی خیلی مهمه، اساسی. خیلی روانشناسان رفتارشناسان میگن که در 7 سالگی ما اساسا نقش هامون رو دیگه پذیرفتیم، که تو زندگی کدوم نقش رو مثل فیلم یا تئاتر میخوان بازی کنیم، ما نقش هامون رو پذیرفتیم دیگه. در 7 سالگی ما پذیرفتیم که رهبر باشیم یا رهرو، ما پذیرفتیم که مسلط باشیم یا تسلط شونده، مغلوب باشیم یا غالب، و خلاصه این که میخوایم مدیر باشیم یکی از کارمندان ساده. اینها چیه؟ نقش هاییست که ما خود به خود پذیرفتیم. حالا توضیح که داده میشه از بودن زر رفتار شناسی اینه که برسه به این که ما به کدام آینه در زندگی نگاه کردیم، نقش های متفاوتی در آینه دیدیم. حالا توضیح میدم منظور چیه. ما وقتی که کودک هستیم، وقتی که در اون مراحل بسیار بسیار ابتدایی زندگی هستیم، دو تا آینه داریم که توش نگاه کنیم، یکی مادرمونه و یکی پدر. اینها آینه هایی هستن که ما با دیدن رفتارشون، با تنظیم رابطه خودمون با این دو تا آینه، نقش های متفاوتی رو در این دو تا آینه میبینیم و یکی رو برمیگزینیم الزاما. بعضی موقع البته میتونه ادغامی از ترزان باشه، ولی معمولا یکی غالبه. ما در رفتار نهایی دوست داشتیم اون موقع مثل پدر باشیم یا مثل مادر. اینم توضیحات خودشو داره. چرا من میخواستم شبیه مادرم باشم؟ مثلا خب مادر مهربونتر بوده، آرومتر بوده، شاید کمک بیشتری من کرده، دلایلی داره. چرا میخواستم تا حدودم شبیه پدر عمل کنم؟ مثلا اون قاطعیت، اون برجایی، اون تصمیم گیری هایی که میکرده، مدیریت و چیزهای دیگه. معکوس هم البته هست خیلی جاها، این ویژگی هم میتونه مادرانه باشه. مثال هایی که میزنم یه وقتی با عنوان اصول خسته ناپذیرش نگاه نشه، امیدوارم بلکه من سعی میکنم بحث رو فقط باز کنم، اینا فقط مثال و اینا. بنابراین دو تا آینه مهم هستن در انتخاب رول هایی که در زندگی میخوایم به عهده بگیریم. دو تا آینه که مادر و پدر هستن که ما در اونها نقش های آینده رو میبینیم. وقتی چی نگاه میکنیم اینها مثلا اون مثل اون جام حضرت سلیمان میمونه که ما وقتی توش نگاه میکنیم همه چیزی میبینیم و اینها مهمه. اینا چیزی است که انسان تا قبل علم رفتارشناسی خیلی جدیده، ما در گذشته اصلا به اینا فکر نکرده بودیم. بخشن خود تکامل بشری این اجازه رو نداده، یعنی پایین بودن سطح مناسبات و سطح تولید و شیوه زندگی اجازه اینو نداده که ما مکاشفه بکنیم و پژوهش بکنیم در رفتارشناسی. ولی الان بیدار شدیم، فهمیدیم که عجب دوران های بسیار حیاتی است و تعیین کننده است، این دوران مثلا یک تا 6 سالگی که در اونجا ما رول ها رو انتخاب. ولی اینها برمیگرده به چی؟ به اون انتخاب ها و گزینش های بسیار بسیار ابتدایی ما. بعد ها ما میتونیم البته که این رول ها رو رها کنیم، این نقش ها رو رها کنیم و بی دلیل هم نیست. شما میبینید خیلی افراد هستن در زندگیشون کارهاشون رو عوض میکنن. این فردی که یک مدت یک کار اداری هست کنم که مدیریتی دوست داشته، یعنی در واقع حالت در کار دفتری مثلا میکرده، حالا دوست داره بری کار کاملا فیزیکی مثلا مکانیکی انجام بده، کار دیگه. یه فردی که دوست داشته قلم بزنه، بعد یه مدت اینو رها میکنه، دوست داره حرف بزنه بجای اینکه بنویسه. و خلاصه اینکه مرتبا ما چیکار میکنیم، یعنی یه فرد از نوعی حداقل دو تا کار رو تجربه میکنه، هیچی که نکنه مینیمم دو تا کار رو، لااقل دو تا شغل متفاوت در زندگی سعی میکنه که حتما انجام بده. این نشون دهنده چیه؟ این بازنگری هایی که انسان بعدا میکنه در مراحل بعدی زندگی، تجربه هایی که به دست میاره، بحران هایی که ازش عبور کرده و رنگ هایی که بحران ها به زندگیش زدن، و تحصیلاتی که گذاشتن درش در جهتگیری های نوین بعد از بحران ها چه کار کرده منجر شده این که کار عوض کنه، تحصیلش رو حتی بالا ببره، در رشته های دیگه سعی کنه تبحر پیدا کنه و به همین خاطر و جمعنی کلام این که پروسه تکوین شخصیت یک روند دائما در حال تغییر، دائما در حال شدن انسان و این زندگی رو زیبا میکنه، انسان خود انسان رو به عنوان تجربه بسیار بسیار زیبا میکنه، شگفت انگیز و قابل مطالعه میکنه و از همونجا شما میتونید تصورش بکنید که خود علم رفتارشناسی چقدر زیبا و جالب هست و از من تبلیغ میکنم چون درش سریمم، ولی فی الواقع شگفت انگیز داره، انسان هر چقدر بیشتر نگاه میکنه به رفتار انسان به فرآیند اندیشهش قابلیتاش استعدادهاش انسان که در شخص بیشتر و بیشتر شیفته میشه در این که ما تا کجا بیخبر هستیم از مجموعه
هم هستی هم
خودم امکاناتی که انسان داره از قابلیتاش از این دنیای بسیار نهفته و ناشناخته انسان، چون فی الواقع انسان خودش یک مینیاتوریست از کل هستی به زن به من نمایندگی میکنه به تنهایی کل هستی رو انسان در خودش، همه چیز رو که شما در دنیای بیرون در هستی میتونی پیدا کنید در درون انسان به گونه ای و در گوشه ای نهفته است.
بله آقای دکتر، یک سوال این که آیا این گزینش یکی از این آینه ها یا ترکیبی از این آینه ها بنابر یک رابطه احساسی و همگونه با ما نیست؟
میتونید توضیح بدید سوالتون قدیم منظورتون چیه که من خواهش مطمئن بشم
فهمیدم. بله مثلا گزینش رفتاری پدر یا مادر،
بله
این باید یه همگونی و هماهنگی با احساس و درک و درون خود ما هم باید داشته باشه که بر اساس اون حال یکی از اونها رو انتخاب کنیم یا ترکیبی شد.
صد درصد اینجوری یکی در این شعر معروف مولانا از بشنو عزیز نی یا بشنو این نی چون نکایت به در ادامهش میگه که هرکی از زعم خود شد یا من
بله. از درون من نجست اسرار من،
اگر که این شعر رو تا با آخر دارم این جالب اتفاقا دقیقا همینطوره. یعنی ببینید انسان در این حال به بیرون که نگاه میکنه دوربینش رو از درون بیرون میاره، از اون از عینک خودش و از اون دوربین به بیرون نگاه میکنه، طبیعتا به همین خاطر ما زاویه های متفاوتی داریم وقتی که به جهان نگاه میکنه و از پنجره های متفاوتی نگاه میکنه. بی تردید عوامل درونی که درش دو فاکتور مهم احساس و اندیشه عمل میکنه در گزینش های ما، در گزینش های آگاهانه ما تاثیر مستقیم و به سزا میذاره. منتها یه فاکتور سومی رو هم بهش اضافه کنیم، یک فاکتور شماره 3 به این مسئله اضافه کنیم، معادله با اون آگاهی است که درش حالا در آگاهی به طور خود به خودی مسئله دانش هم مستتر و مخفی هست. یعنی آگاهی مرحله بسیار متکاملتر دانشه، درست این بحث کردیم در بحث مقدمات رفتارشناسی یادتون باشه؟
بله بله.
خیلی خب، بنابراین حالا اینطوری شد اندیشه انسان فرایند آگاهی که حالا سنتزیست از خود دانش و به هر حال احساس و احساس طبیعتاً این ها عوامل است که در گزینه شما تأثیر میذاره. بنابراین بعضی موقع فلواقع اینجوری است که ما اون آینه رو که دوست داریم توش نگاه میکنیم،
بله.
منتها این قضیه فرایند پیچیده تری است، یعنی خود آینه هم ضمناً جهتهایی به ما میده، چون آینه حالا اگر خود آینه معمولی فیزیک رو یعنی آینه به معنی که علم فیزیک تعریف میکنه، اگه با آینه شما نگاه میکنید میبینید که آینه هر راستی رو چپ نشون میده،
بله.
یعنی آینه تصویر رو برمیگردونه و هر راستی رو چپ نشون میده، 100% مستقیم هم نشون میده. این تقریبا قابل انطباق است با اون آینه رفتاری در ارتباطات متقابل کودک یا جوان با خانواده با پدر و مادر. یعنی ما نگاه که میکنیم به این دو تا آینه، دو تا موجود متفاوت هستن و هر کدوم البته نقش خاص خودشون دارن و تاثیر خودشون در ما میذارن، ما برداشت های خاص خودمون رو میکنیم ازشون، که این به همه خاطر هم هست که دو تا بچه در خانواده مشابه، دو تا پسر یا دو تا دختر، یعنی چون میخوام اصطلاح جنسیت مجادله ایجاد نکنه، دو تا رفتار کاملا متفاوت، دو تا نقش کاملا متفاوت در آینده بعد میگذینن، تحصیلات متفاوت، موقعیت های اجتماعی متفاوت میرن دنبالش، علاقه متفاوتی دارن، در حالی که آینه ها دارن مشابه بوده دیگه، یعنی یکسان بوده برای هر دوی اینها.
بله.
یعنی که میخوام بگم که البته که گزینه شما گزینش آگاهانه.
بله. ولی سپاسگزار. آیا تو آینه چون نقش تو به نود راست خود شکن آینه شکستن خطاست.
بله ناتخسرو میگه.
بله بله
بله.
آقای دکتر فرمودید که این تکمیل و تکوین شخصیت روحی و روانی همواره تداوم داره. میخواستم بس کنید و بفرمید که چه عواملی میتونه بیشتر مؤثر باشه در این تکمیل و تکوین.
منظورتون عامل تعیین کننده درش چیه؟
بله عامل تعیین
کننده. عامل اصلی.
عامل اصلی تعیین کننده. بله.
بله. عرض کنم که اون وقت بحث سوال بسیار اساسی است که ما این سوال تا حدودی از نظر علمی تعیین تکلیف نشده است که جای خوشحالی هم داره این چیز بخاطر اینکه راه و باز گذاشته برای تحقیقات و برای پژوهش‌ها و اون دوباره همون بحث کلاسیک قدیمی رابطه محیط و ژن‌ها دوباره عمل میکنه. آیا اون ارتباطات درونی انسان قابلیت درونی درنج ژنتیکش درنج توارث بحث رفتارها گرایش های فکری که از پدر و مادر به طور اوتوماتیک بهش برسته دیده هست و یا عوامل محیطی هست و یا در واقع سازگاری و یا تلفیق هر دو که من به زعم من هر دو نقش دارن عوامل ژنتیکی و درونی و عوامل بیرونی منتها عامل تعیین کننده در به نظر من بار زیاد رو باید گذاشت روی روابط خانوادگی و رفتاری که فلواقع با بچه میشه خیلی تاثیر داره. یعنی من تردید دارم به پذیرم که ما مدیر به دنیا میاد یا نمیدونم که ما سرکوب شده یا ستم پذیر مثلا فروده است به دنیا میاد. فلواقع اینجوری نیست. انسان در ذات و جوهر خودش مثبت، قوی، شجاع، رشد بالنده هست، خلاق، عشق ورزه و الاخر همه قابلیت ها و کیفیت که در تعریف انسان در مقدمه بحران عرض کردن بس بحران انسان حاوی همه این ابزار هست. این رو حالا دوست داره خمین مایه آماده است. شما هر مجسمه میتونید نقش بزنید و بسازید هر تیکری که دوست دارید بتراشید. واقعیت اینه که عوامل محیطی به ویژه و قبل از هر چیز روابط خانوادگی تاثیر بسزایی میذاره در کاراکتر فرد و به زعم من تعیین کننده است. مثال میزنم برای اینکه ثابت کنم این حکم رو چون آسون نیست چون بعدی در بحث های خود ما در پژوهش ها حتی پیاموش مثالی میزنم که روشن میشه برای شما دیگه دادی ما اینه که شما این کودک رو از این خانواده بسیار بسیار باسواد که پدر و مادر هر دو تحصیلات آکادمیک دارن اینو به این خاطر میگم الزاما تحصیلات آکادمیک دالوری چیز خاصی نیست. میخوام اینو بگم که پدر و مادر که تحصیلات آکادمیک دارن نشون دهنده اینه که به لحاظ هوش مشکلی نداشتن در فراگیری درنش تحصیلات آکادمیک دارن. فقط از این زاویه اینو مثال میزنم نه هیچ دیگه بحث از اخلاقی امتیازی نیست. ولی به هر ترتیب تحصیلات آکادمیک نشون دهنده اینه که پدر و مادر از هوش کافی برخوردار بودن تا وارد دانشگاه بشن. خیلی خوب اینو پذیرفتیم. حالا این کودک رو که محصول این خانواده است ورش دارید بذارید جنگل تو جنگل مواظبش باشید که عوامل محیطی بهش آسیب نرسونه بذارید بزرگ شه. این کودک هر رفتار رو خواهد داشت الاش شخص رفتار انسان. یعنی اول نه حرف میتونه بزنه با وجودی که قابلیت حرف زدن درش هست به طور ژنتیکی و هیچ مشکلی نداره پسرش خاصی تری مغزش نه حتی به احتمال زیاد اصلا 14 سال راه خواهد رفت حتی تا 10 سالگیش یعنی به طور اتوماتیک بلند نمیشه شاید بلند بشه از میکنم به احتمال زیاد و صدای همه حیوانات رو احتمال در میاره الا صدای انسان. این معناش چیه؟ معناش اینه که با وجودی که قابلیت های ژنتیکی نهفته آماده در کودک هست عوامل محیطی لازم است تا این قابلیت ها بتونه به شکلی که لازمه باستا پیدا کنه بروز پیدا کنه و بیان بشه و به بار بشینه و دنچه کودک وقتی انسان بالا میشه فلواقع نقشه ایست و عکسیست از محیط پیرامونش در ارتباطی که برقرار میشه در بیانش انتخاب و واژه هاش ارتباط احساسی ارتباط فکری و ارتباط رفتاری که با محیط برقرار میکنه هماهنگی که با محیط برقرار میکنه محصول همان محیطی است که درش زندگی میکنه. برای همینه که شما امروز در جوامع متفاوت رفتارهای متفاوتی دارید نسبت به کودکان نسبت به زنان ارتباط زن و مرد اینجوری تنظیم میشه از یک جامعه به جامعه دیگه و به همین خاطر شما فرهنگ های متفاوت هم دارید در کشورهای متفاوت یا حوزه های جغرافیایی متفاوت که برخواسته از مستقیما از مناسبات جامعه که از اون جمله است بی‌تردید مناسبات اقتصادی تولیدی اون جامعه که خب سنگ بنای رابطه اجتماعی اینه که عوامل به نظرم تعیین کننده است محیط
بله.
یک خانواده خانواده بله. یک عامل بسیار بسیار تعیین کننده است در نقشی که کودکان بعدها در جامعه ایفا
می‌کنند. این نقش خانواده نقش روانی ژن هم تاثیر داره دیگه، یعنی وجود داره اصلا در این نقش خانواده که تاثیراتی که بر فرزندان میگذارن یک جوری هم نقش روانی یا روحی ژن رو هم با خودشون هم میکنن دیگه.
بله، منظور اینه که آمادگی های ژنتیکی وجود داره.
بله بله،
اون رفتارها بتونه شکل بله طبیعتا اینطوریست، صد درصد اینطوریست. ولی از کردم در اون مثالی که اون کودکی در بیابان رو گفتم، برای اینکه بشه اون امکانات ژنتیکی به وجود بیاد باید حالا فضا خانواده هست که این فضا این امکان رو فراهم میکنه تا اون روش میکنه، مثل اون حالتی که مثلا شما یه گل رو میبرد در گرمای کافی نور کافی قرار بدی تا گل بده شکوفه بکنه، گل بده و به هر حال اون زیبایی طبیعتش رو به نمایش بذاره.
بله.
ولی قابلیت گل شدن در خود دونه اون گله هست البته. بله
بله، خیلی سپاس.
بله
خواهش. آیده که یک شنونده عزیزی خانوی سوال داشتن که تمام بدنشون درد میکنه و به پزشکای متفاوتی مراجعه کردن، انواع اقسام آزمایشات هم کردن و هیچ گونه اشکالی نظر جسمی و فیزیکی در ایشون پیدا نکردن. سوال ایشون این است که با چنین وضعی آیا مشکل ایشون روحی است و اگر درسته چجوریه که به سبب بیماری یا مشکل روحی میتونه این چنین نظر جسمی دردآور باشه؟
بله بله، عرض کنم که شما یادتون باشه من در سه زمینه اینو توضیح بدم، اگه که من نکردم این کارو حتما محبت کنید تذکر بدید. من سه دلیل رو برای این مورد میتونم عرض کنم که توضیح بدم تا اونجایی که من میفهمم این فرآیند رو. اولا که بیماری های روحی میتونن منجر بشن مستقیما به بیماری های عمومی و غیر قابل توضیح جسمی، یعنی به ویژه مثلا دردها و دردهای غیر قابل توضیح. به این معنا که شما اگه عکس برداری بکنید میبینید که نه عضلات و نه اسکلت این فرد مشکلی نداره، کل دستگاه حرکتی مشکلی نداره. خب این درد از کجا میاد؟ چون درد همان عبارت است از یا التهاب عضلات، تحریک به هر حال اعصاب و محیطی، چون درد معنوی نیست. ولی بیماری های روحی مستقیما میتونن به این مورد منجر بشن در فرآیندی که ما بهش میگیم جسم میشن، سوماتیزیشن یا هرچی، که فرد جسمی میکنه درد رو. در واقع درد روحی است، درد اون درد نامرئی روحی روانی است که فرد این رو سعی میکنه به عنوان یه مکانیزم دفاعی، در واقع بدن سعی میکنه. این فرد نیست ناخودآگاه، 100% ناخودآگاه، هیچ گونه اراده و میلی و گزینشی درش نیست. اینجا یک مکانیزم دفاعی بدن سعی میکنه این درد درونی رو برای اینکه بتونه خوب مدیریتش کنه به عنوان بحران، اینو به بیرون احاله میده، جسمیش میکنه، از این ملموسش میکنه برای مریض که مریض به این ترتیب آرامش بگیره و منفجر نشه بلان روی. این میگن جسمی کردن، پدیده جسمی کردن یک ناراحتی روحی.
بله.
آمد 100% ممکنه. و همین خاطر مریض به انواع اقسام دکترها مراجعه میکنه، از ارتوپد و متخصص دستگاه حرکتی از عضلات اسکلت شما بگید، پیش متخصص اعصاب میره، یعنی کسی که نورولوژ هست بسیار میره پیش نمیدونم دکتر عمومی از بیمار انواع اقسام آزمایش ها میتونه بگه، ولی هیچ اثری از هیچ بیماری نخواهند دید. این مورد در واقع بیماری در اصل خودش روحی است و روانی و ارتباطی به ناراحتی جسمی نداره. مورد بعدی اینه که یک بیماری اخیراً کشف شده که البته همواره در طول تاریخ بشر بوده، ما به لحاظ تشخیص فقط دستتون باشه، این بیماری فیبرومیالژی هست که بیماری است. تعریف پزشکی که از بیماری جسمی است میگن بیماری جسمی روحی است، که تعریفش اینه که برای اینکه شما بتونید این تشخیص رو بدید به مریض، مریض میباید در 18 نقطه بدنش به عنوان یک مینیمم یعنی یک شرط مینیمم همجور در DSM 4 مثلا خودمون اگه یادتون باشه داشتیم پارامتر متفاوتی رو میگفتیم معیار متفاوتی.
بله.
در اینجا هم برای اینکه فیبرومیالجی که ما میگیم یا فیبرومیالجی به اصطلاح داشته باشه میباید 18 نقطه بدنش درد بکنه اگر که شما دست بزنید و مثلا یه ارتوپد بهش چیز بکنه دست بزنه. این بیماری جدیدی است، از حدود 10 سال است، 10 15 سال است حتی اکثر که یواشاش تشخیص داده شده. قبلا به عنوان نوعی خستگی افسردگی بود یا حتی میتونست اشتباه بشه با بیماری روماتیسم، درد مفاصل اینا، التهاب مفاصل و بیماری سیستمیک، ولی الان فهمیدن که یک بیماری خوب قائم به ذاته، یک بیماری خوب خودش یک بیماری است، ولی در 18 نقطه مریض بدن مریض میتونه درد باشه. در بیمارانی که فیبرومیالجی دارن میتونن تمام بدنشون هم درد بکنه، یعنی هیچ مانعی نیست. و به همین خاطر بی‌دلیل هم نیست که در درمان بیماری فیبرومیالجی شما داروهای ضد افسردگی با داروی مثلا هست بهش میگن تریسیسول خیلی معروف استفاده میشه برای درمان بیماری فیبرومیالجی. بنابراین اینم هست به عنوان یک نوع از دردهایی که غیر قابل
تشخیص
فهمه در بله در خود اول غیر قابل فهمه، یعنی یه اون میشه انگوش رو که آقا بله شما مثلا زانوتون التهاب داره ما عکس برداری کردیم یا با اوتراسون نگاه کنیم شما اینجا آب جمع شده از زانوتون، پس ما یه مشکلی داریم. بلکه من توصیه میکنم بنابراین این شنونده عزیز که این
آقای دکتر سیه رو نفرمیدیم.
بله. و مورد سوم اینه که یک بیماری جسمی مشخص که نتیجه بیماری روحی است. مثال میزنم، حالا این بیماری مثل سردرد باشه، مثل کمردرد باشه، مثل دردهای عضلات جاهای مختلف رو دارم شه. این بیماری های روحی، افسردگی ها، اضطراب ها و تنش های روحی باعث چی به قول انگلیسی تنشن ها میشه، یک سری حالت های تشتت و به هر حال حالت های اضطراب و
فشار
روحی میشه. بله. که این باعث میشه که شما در خود دستگاه اسکلتی عضلانی هم خودتون مثلا مختل نگه دارید، مثلا گردن باید خاصی خشک مدت ها وایسه، شما این کتفاتون رو خیلی زیاد به هم فشار بدین، شونه ها رو بالا نگه دارین. خب این به معنای یک اوورلاد، به معنای یک بار زیاد هست و انگار شما وزنی رو بر شونه هاتون بر کتفات رو هم میکنید. بعضی شما این کار رو که مستمرا به مدت 6 ماه که بکنید بعد یه مدت خود به خود التهاب هم در سر گروه ماهیچه های ایجاد شد، اونجایی که ماهیچه ها رو استخون ها قرار میگه، ربات ها یا تاندل ها مثل انگلیسی، در اونجا شما التهاب دارید، یعنی التهاب فیزیکی مشخص دارید که حالا دیگه میشه عکس برداریش کرد، با آزمایش خون هم میشه رد پاشو گرفت. اینه که این بیماری جسمی 100%، ولی عامل ایجاد کنندش روحیه، یعنی به این ترتیب بیماری های روحی میتونه به بیماری های جسمی 100% جسمی مشخصی هم منجر بشه. اگه یادتون باشه در بحث استرس ها و یا حتی در بیماری اسکیزوفرنی که بعدا بهش میرسیم که ترس های به خصوص پارانوید اسکیزوفرنی، بیماری شکاکیت بالا و در اسکیزوفرنی، نوعی از اسکیزوفرنی، مریض حتی میتونه دیابت بگیره. من فکرم یاد از پاسخ سوال شنونده اینو گفتم یا به طور عمومی توضیح دادم که گفتم در استرس های مستمر هورمون های استرس به قدری بالاست که قند خون رو بالا نگه می‌داره و دستگاه ها و به اصطلاح قدرت تولید کننده انسولین اصلا می‌سوزن اینقدر تولید می‌کنن و نهایتا کمبود انسولین باعث بروز بیماری دیابت میشه. این یک بیماری جسمی، بیماری دیابتی، بیماری 100% جسمی، ولی عامل تولید کنندهش به این ترتیبی که توضیح دادم میتونه روحی باشه. در دردهای عضلانی هم بنابراین ما میتونیم بیماری های عضلانی اسکلتی 100% جسمی مشخصی بهش مبتلا بشیم، ولی میتونه عاملش روحی باشه. در مورد معنایی که هست، خیلی از مریضایی که میان از سردرد شکایت کردن در واقع هیچ سردرد مثلا میگیره ندارن، سردرد معنی عصبی نورولوژیک ندارن، بلکه اون چیزی که به عنوان سردرد مریض ازش میناله در واقع درد عضلات گردناری گردن هست که منتشر میشه به سر. خیلی جاها عیناً مثل بیماری میگرن میتونه خودشون نشون بده، در حالی که آزمایشات و به هر حال داده های آزمایشگاهی نشون میده که اصلا ربطی به میگرن نداره، بلکه در اساس خودش التهاب عضلات گردن هست به خاطر تنشن و فشار روحی که باعث میشه مریض گردن رو به حالت خاصی نگه داره و حالت ثابت و نه در تحرک و این باعث میشه که التهاب عضلات ایجاد شه. به این ترتیب بیماری های روحی میتونن منجر بشن به بیماری های جسمی دردها بخصوص دردهای مشخص در بدن.
آقای دکتر سوال های دیگر هست که اگر اجازه بفرمایید این بگذاریم برای جلسه آینده چون دیر وقت هست و بیش از این مزاحم شما نشیم.
بله خواهش میکنم.
آقای دکتر خیلی سپاسگزارم.
آقای دکتر مجددا سپاسگزاریم که در این گفتگو شرکت کردید. من تا گفتگوی دیگر با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
من هم سپاسگزار هستم از فرصتی که من دارید برای شما و شنوندگان رادیو. آرزوی موفقیت میکنم.
با تشکر آقای دکتر. منم با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم و باز هم سپاسگزارم که در این سلسله گفتگوها شرکت میکنم.
خداحافظ شما.
خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز به گفتگوی من با همکارم آقای یوسف زاده با آقای دکتر مسعود افتخاری در رابطه با بحران‌ها و به ویژه در این گفتگو در رابطه با بحران جدایی توجه می‌فرمودیم. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه‌ها توجه بفرمایید.